وقت ولري.
سلام، پنج بجه اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های این برنامه، روند ثبت نام نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها امروز آغاز شد. ولسی جرگه افغانستان مسئولان کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس را استجواب کرد. وزیر خارجه امریکا میگوید کشورش در پی تغییر رژیم در ایران نیست. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن ژکفر احمدی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
سازمان ملل متحد از مواجه بودن 2 میلیون تن با خطر جدی عدم مسئولیت غذایی در افغانستان خبر می‌دهد. مردان مسلح 4 کارمند یک شرکت خصوصی سرکسازی را در هرات تیر باران کردند. و دیدار غیر مترقبه امروز رئیس جمهور کوریای جنوبی و رهبر کوریای شمالی. سلام، خوش آمدید. دست کم 2 میلیون تن در افغانستان با خطر جدی عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. این را اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است. در گزارش گفته شده که این مشکل بنابر خشکسالی ویرانگر در افغانستان به وجود آمده است. در گزارش اوچا گفته شده که 20 ولایت در شمال و غرب افغانستان بیشترین آسیب را متحمل شدند، جایی که کشت گندم به تأخیر افتاده یا هم کاهش یافته است. سازمان ملل میگوید افغانستان به گونه فوری به 115 میلیون دلار نیاز دارد تا برای افراد متاثر شده از خشکسالی غذا و سرپناه فراهم کند. مردان مسلح 4 کارمند یک شرکت خصوصی سرکسازی را در ولایت هرات امروز تیرباران کردند. عبدالاحد ولی زاده مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات بر رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس این 4 تن را حوالی ساعت 10 صبح در ولسوالی شیندند کشتند. به گفته ولی زاده افراد کشته شده برای شرکت موسوم به پاکتین کار می کردند. و افزود که نمی‌دانند چرا این افراد کشته شدند. مهاجمان چادری پوش امروز 2 سرباز را کشتند که مسئول محافظت یک مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات در ولایت خوست بودند. طالب منگل سخنگوی والی خوست بر رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز رخ داد. افراد مسلح ملبس با چادری وارد یک مرکز نامنویسی در قریه سلیم در مربوطات ولسوالی های اسماعیل خیل و مندوزه شدند و حمله کردند که در نتیجه یک پلیس و یک سرباز اردوی ملی کشته شدند. این در حال است که روند ثبت نام نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان امروز رسماً آغاز شد. مون جی این رئیس جمهور کوریای جنوبی و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی امروز ملاقات کردند. کوریای جنوبی گفته است این ملاقات از قبل اعلام نشده برای بحث در مورد نشست احتمالی آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون صورت گرفت. دفتر ریاست جمهوری کوریای جنوبی گفت که مون جی این و کیم جونگ اون در قریه پنمنجوم ملاقات کردند. دیدار غیر مترقبه رئیس جمهور کوریای جنوبی و رهبر کوریای شمالی پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش در مورد برگزاری ملاقات با همتای کوریای شمالیش در حال مذاکرات ثمربخش است. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در مسکو مذاکرات را انجام بدهند. انتظار می رود این مذاکرات روی کوریای شمالی، جزایر مورد منازعه کوریل و همکاری اقتصادی متمرکز باشد. ملاقات پوتین و آبه در میان شک و تردیدها درباره دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی صورت می‌گیرد. و 5 ایستگاه مترو در کیف پایتخت اوکراین پس از یک هشدار بمی بسته شدند. این هشدار پیش از بازی فاینل لیگ قهرمانان اروپا صورت گرفته است. این بازی در کیف میان تیم‌های فوتبال ریال مادرید و لیورپول 9:45 دقیقه امشب به وقت محل برگزار می شود. اداره کنترل کننده ایستگاه‌های متروی کیف در توییتر خود نوشته که 5 ایستگاه مترو برای مسافران بسته شده و چک و تلاشی هم در جریان است. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را امروز رسماً آغاز کرد.
د کاندیدانو نوملیکنې بهیر نن 15 د جوزا څخه پیل کیږي او تر 28 د جوزا پورې به دوام لري.
اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان آغاز این روند را پر از چالش ها می داند.
دوستا طبیعتاً که بدون چالش ها بوده نمیتونه. اول بحث مدیریتی از این روند است که تا چی میزان که میسیم مستقل انتخابات میتونه که در شفافیت کامل اسناد کاندیدار بررسی بکنه.
ولسی جرگه افغانستان مسئولان کمیسیون انتخابات و اداره ثبت احوال نفوذ را امروز استجواب کرد. این که چرا در جریان برنامه برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
خودم ویلون می نوازم که اگه حالی غربی می باشه. بله سفرهای داشتیم به خارج از کشور که سوی سالمان بود که اونجا رفتیم کنسرت داریم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام فرشتن گاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرا امرویی میکنه. اما انطوره که پیشتر هم گفتم که میسون مستقل انتخابات افغانستان رسمن روند ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سراسر کشور آغاز کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفت این روند الا 22 مای جوزا ادامه می‌یابد. از سوی هم شمار نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها که به خاطر ثبت نام به این کمیسیون آمدند می‌گویند کمیسیون مستقل انتخابات این روند را به عجله و مشکلات آغاز کرده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
با وجود انتقادهای پیهم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه روند ثبت نام کاندیدان انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را آغاز کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت کمیسیون مستقل انتخابات بدون هیچ نوع فشار انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در زمان معین آن برگزار می کند.
د کاندیدانو نوملیکنې بهیر نن
روند ثبت نام کاندیدان از امروز 5 جوزا آغاز می شود و تا 22 جوزا سال جاری ادامه می یابد. بر اساس قانون این کمیسیون برای افرادی که در انتخابات آینده خود را کاندید می کند در مرکز و ولایت آمادگی لازم گرفته است و برای تمام آنها فرم داده می شود تا آنان فرم ها را پس از تکمیل کردن به کمیسیون بسپارند.
به اساس تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، پس از ارزیابی لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 12 اسد سال جاری خورشیدی اعلان می‌گردد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند تا کنون بیش از 3 میلیون تن در این پروسه ثبت نام کردند و انتظار می‌رود که با آغاز روند ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها این روند سریع‌تر گردد. در این حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات فشارها از سوی حکومت بالای این کمیسیون را رد کرده و اطمینان داد که انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه شفاف برگزار می شود. این در حالی است که پیش از این معاذلات دولتی معاون این کمیسیون از موجودیت مداخلات مسئولان ارگ در این زمینه شکایت کرده بود. از سوی هم شمار کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها که جهت ثبت نام به این کمیسیون آمده اند می گویند کمیسیون مستقل انتخابات این روند را به عجله و مشکلات آغاز کرده است. سید فرهاد هاشمی کاندید ولسی جرگه از کابل در این مورد می گوید.
مشکل اساسی اینجا است که کی ثابت بکنه برای کمیسیون که آیا 35% مشابهت بین 1000 تذکری که من تحویل دادیم و 1000 تذکری که یک کاندید دیگه تحویل داده بین ازی وجود داره. این یکی از خلاهایی است که ما فکر میکنیم شاید به این مشکلات بیار بیاره و زمینه سوء استفاده ها را مساعد بسازه.
با گفته آقای هاشمی اگر کمیسیون مستقل انتخابات بسیار زود مشکلات موجود در این روند را حل نکند، ممکن مانند پروسه ثبت نام در این روند نیز نقش کاندیدان کم رنگ شود. اما اول رحمان رودوال رئیس دفتر ولایتی کابل کمیسیون مستقل انتخابات برای رادیو آزادی گفت روند ثبت نام کاندیدان شفاف بوده و مشکلات موجود در این بخش بسیار زود حل می شود.
شنیدید که روند ثبت نام نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها امروز رسما آغاز شد، اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به این باور است که این روند پر از چالش هاست. باز هم همکارم فرشته ندا در این مورد با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مصاحبه را انجام داده و در نخست از آغاز این روند از او پرسیده.
این پروسه طبیعتاً که بدون چالش ها بوده نمیتونه. اول بحث مدیریتی از این روند است که تا چه میزان کمیسیون مستقل انتخابات میتونه که در شفافیت کامل اسناد کاندیدار بررسی بکنه و اونهایی که واجد شاهد نیستند دوباره رد میشه، قناعت از او حاصل بکنه و شفافیت از این پروسه تامین بکنه که بحث جدی است. دوم دیگه بانک معلوماتی که بتونه مو اسناد تجویزی و اسناد اصلی و جعلی را و در عین حال موارد تکراری را شناسایی بکنه هم یک مورد است که ما رویش ایراد خود داریم. و بحث دیگه ای است که مو همه شمول بودن از این پروسه است. ما متاسفانه در ساحاتی که جنگ داریم و عملا اونجا فضای جنگی حاکم است، نه رای دهنده تانستن که در اون مراکز ثبت نام بکنن یا مراکز باز نشدن و یا هم مواد به وقتش نرسیدن که بیشتر شامل حال ولسوالی ها میشه، ممکن در اونجا چالش های عجیب قدیر زیاد باشه که مردم نتونن از اون ساحات خود به عنوان کاندید ثبت نام بکنن، چرا که از یک طرف کافی نخوان داشتن که امو تذکره را برابر بکنن برای کمیسیون مستقل انتخابات و هم مسئله ناامنی است که یک بحث جدی است.
رشید صاحب، به نظر شما آیا به نظر شما با آمادگی کامل پروسه آغاز شده یعنی کمیسیون آمادگی داره؟
که یکی در بحث آگاهی عامه هنوز هم از خان عامه و بیشتر کاندیدای احتمالی زیاد باز نیست که چه قسم و با کدام شرایط و با کدام مواد و اسناد با کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه بکنه و آمادگی خود داشته باشه. هنوز سوالات زیاد پیشان موجود است و دوم دیگه متاسفانه که ما دو پروسه را همزمان داریم که هم پروسه ثبت نام رایندگان است و هم پروسه ثبت نام نامزدان انتخاباتی. ما چند قبل خواهان تعدیل از این تقریم شده بودیم از کمیسیون، خواستیم که یکم پروسه ثبت نام نامزدان انتخاباتی رو به تعویق بپرده و به تعویق آغاز بکنه، چرا که فرصت آماده میشه برای اون ساحاتی که در اونجا مراکز هنوز باز نشدن و یا مشکلات تاخیر در ارسال مواد بوده و یا هم مسئله ناامنی در اونجا بسیار حاکم بوده، تا اینکه وضعیت یکم اونجا روشن‌تر شود و مردم بتونن با اطمینان خاطر و با داشتن تمام امکانات بیان به عنوان کانی خود ثبت نام بکنم. ولی بعد وقتانه که قبل نظر قبول نشد و ما نگرانی خود داریم که ممکن در بعضی ولایت‌ها وقتی تعداد دایلنده پایین است و تعداد کانده بالا باشه، مسئله فساد و مسئله فشار روی مردم یکی از چالش‌های جدی باشه.
بله رشید صاحب، در رابطه با اینکه همواره نهادها و اتحادیه اروپا از موجودیت مشکلات در کمیسیون انتخابات و در این پروسه سخن گفتند، به نظر شما چگونه مشکلات باید حل شود و چگونه انتخابات شفاف برگزار شود؟
اولا مهمی است که کمیسیون مستقل انتخابات روی تمام گزینه‌هایی که شفافیت کمیسیون پروسه را تکمیل می‌کنه و قناعت خاطر تمام کاندیدا چی معترض چی کسایی که رد میشن و یا هر مبانی که پیشتر خود داشتن باشن و حاصل شود. و دومی است که راهکارهای تکنیکی خود بیشتر تقویه بکنند. بانک معلوماتی یک فصل جدی است برای پاسخ دادن به بسیاری سوالات و نگرانی ها در مورد تذکره ها و در مورد بررسی اسناد. و سومی که فرصت خوبی را برای مردم بتن در مورد اعتراض و در مورد مشارکتشان در این پروسه به تمام معنا. و مسئله دیگه که بیشتر مهم است برای نظارت از این باید کمیسیون اقدامات جدی را انجام بدن تا زمین نظارت در همکاری با نهادهای مدنی و ناظر به انتخابات رسانه‌های کشور ایجاد شود تا ما معلومات صحیح را برای مردم بدیم تا قناعت مردم حاصل شده بدن.
یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان در پیوند به چگونگی و شفافیت روند ثبت نام رای دهی مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال و نفوس را امروز استجواب کرد. برخی از اعضای جرگه میگویند شواهد و اسناد دارند که نشان دهنده تایی تذکره و استیکر جعلی است و برخی زورمندان مراکز ثبت نام رای دهی و توزیع تذکره را به خانه هایشان برده و به خواست خود تذکره ترتیب می کنند. مقام های اداره ثبت احوال نفوذ می گویند چنین اسناد با آنها شریک نشده و اگر کسی در اختیار داشته باشد می تواند آن را با ریاست ملی امنیت در میان بگذارد. نورالله شایان جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند ناامنی مداخله در امور کمیسیون، تهیه تذکره و نصب استیکرهای جعلی انتخابات آینده را بحرانی می کند و به گفته آنان حتی افغانستان را با سقوط روبرو خواهد کرد. ولسی جرگه به خاطر رفع نگرانی ها روز شنبه مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و اداره ثبت احوال نفوس را به این جرگه استجواب کرد. داود کلکانی یک عضو این جرگه ادعا می کند اسناد در اختیار دارد که نشان می دهد تذکره و استیکرهای جعلی ساخته می شود.
در شهر کابل در دسترس نزدیکترین مراکز استخباراتی حکومت افغانستان استیکر، تذکره و کلش به شکل جعلی ساخته میشه جناب رئیس و به دسترس مردم قرار میگیره.
محمد اکبر استانگزی عضو دیگر این جرگه میگوید در برخی ولسوالی های لوگر اصلا کسی ثبت نام نکرده و به گفته وی دفتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت به مرکز تجارتی مبدل شده است.
در ولسوالی چرخه لوگر یک تذکره استیکر نصب نشده. در ولسوالی برکی 26 تن و در خروار 7 تن ثبت نام کردند. پس با این وضعیت چگونه میتوان انتخابات شوراهای ولسوالی ها را برگزار کرد؟
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار شود. روند ثبت نام رای دهندگان برای این انتخابات در 25 ماه حمل همین سال آغاز شد و همچنان روزشن به روند ثبت نام کاندیدان این پروسه نیز شروع شد. از سوی هم همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت با آنها چنین اسناد شریک نشده و اگر کسی چنین شواهد با خود دارد آن را باید با ریاست امنیت ملی شریک کند.
به قسمت از این که تذکره جعلی است یا فرمای تذکره به اختیار بعضی نفرها داده شده و تا این روز با شاهد یک کس مستحن نمیدیم قربانه کشفیه هم باشه دستگیر کرده باشه و ما زود لپ پیدا کرده باشه.
در این حال اورنگزیب سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در سراسر کشور به دلیل ناامنی و نرسیدن مواد بیش از 1100 مرکز ثبت نام بسته است.
مجموع مراکز باز 4491 میشه که از این جمله بازش 3231 مرکز، مراکز سقوط 428 مرکز، مراکز بسته به دلیل تهدید بلند امنیت 433 مرکز و مراکز بسته به دلیل نرسیدن مواد در حدود 300 مرکز.
و افزود که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا کنون بیش از 3 میلیون تن ثبت نام کردند. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات می گویند مطابق تعهدات قبلی زمینه را برای انتخابات شفاف فراهم میکنند، اما آنها همچنان میگویند در این زمینه به همکاری حکومت و مردم نیاز است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. 5:20 عصر به وقت کابل است. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. شما را از اعضای شورای ولایتی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند اگر به ولسوالی هایی که جنگ جریان دارد تجهیزات رسانده نشود به دست طالبان مسلح سقوط خواهند کرد. آنان حکومت را به غفلت در برابر اوضاع امنیتی ولایات متهم میکنند و تاکید میورزند که طالبان آن پیمان توانایی ندارند که بتوانند پیشروی کنند، اما بی‌پروایی حکومت سبب بدتر شدن اوضاع شده است. وزارت دفاع افغانستان در حالی که مشکلات امنیتی را در ولایات میپذیرد، اما میگوید تجهیزات کافی برای نیروهای امنیتی رسانده شده و تلفات سنگین به طالبان مسلح نیز وارد گردیده است. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
زابل، هلمند، غزنی، فرا، فاریاب و جوزجان ولایت هایی که حالا شدت ناامنی های آن نگرانی های جدی را به همراه شده است. اعضای شورای ولایتی و نمایندگان این ولایت ها در ولسی جرگه می گویند شماری از بخش های این ولایات در آستانه سقوط قرار دارند و اگر دولت امکانات و تجهیزات لازم به این ولایات نرساند مراکز آنها به دست طالبان سقوط خواهند کرد. عطاجان حق بیان، رئیس شورای ولایتی زابل، می گوید هم اکنون چندین ولسوالی این ولایت در محاصره طالبان قرار دارد.
شمار از ولسوالی های ما در حال محاصره قرار دارند. نیروهای ما گیر ماندند، به کمک های هوایی نیاز است. چندین بار است که از حکومت کمک خواستند، اما کمک زمینی و هوایی برای نیروهای ما رسانیده نمی شود. اینجا نیروها تلفات می دن و این دیگر برای ما پذیرفتنی نیست.
در این میان حلیمه صدف، یک عضو شورای ولایتی جوزجان، می گوید جنگ هم اکنون در بسیاری از بخشای این ولایت شدت گرفته است و طالبان در تلاش سقوط شماری از ولسوالی های این ولایت هستند. بیشتر شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه کمبود تجهیزات نظامی برای نیروهای امنیتی را در این ولایت یگانه عامل شدت ناامنی ها خواندند. این نمایندگان همچنان گفتند که تنها مراکز ولایات زیر اداره دولت قرار دارد، بیشتر بخشای این ولایات از سوی طالبان اداره می شوند و اگر به این وضعیت توجه نشود رویداد شهر فرا بار دیگر تکرار خواهد شد. نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی این ولایات در حال مطرح می شود که نزدیک به 2 هفته پیش طالبان بر بخشی از شهر فرا حملات تهاجمی انجام دادند که در آن برخی از مناطق شهر فرا به دست این گروه سقوط کرد و به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه به نظامیان و افراد ملکی تلفات وارد شد. اکنون وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی هراس افغانان را در ولایت هایی که جنگ شدت گرفته است به زانو درآوردند و این گروه توانایی سقوط کدام بخشی از این ولایات را ندارد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت:
تحرک دشمن کم شده میره. ما هر روز به تعداد عملیات هایی که دارن در تمام ولایاتی که در اونجا تهدیدات هست ویرا سازماندهی میکنن. به طور مثال امروز 11 عملیات را ما در 11 ولایت کشور سازماندهی کردیم و در همه دستاوردهای بسیار خوبی داره. همین امروز ما برای دشمن تلفات زیادی را وارد ساختیم.
اما با این همه، سالی محمد سالی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، تاکید می‌ورزد که اگر دولت به این وضعیت توجه نکند روحیه مردم از این بیشتر ضعیف خواهد شد، به نیروهای امنیتی تلفات وارد شده و مراکز ولایاتی که همکنون جنگ در آنها شدت یافته است به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
شما از اوضاع امنیتی در مناطقتان تا چی حد راضی هستید؟ به شماره 818 پیام بفرستید. پیام هایتان را به خانش خواهیم گرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید ایالات متحده در تلاش تغییر رفتار رهبران ایران است، نه تغییر رژیم در آن کشور. مایک پامپیو در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا که دیروز به نشر رسید، همچنان روی برنامه اتمی خروج امریکا از توافقنامه اتمی ایران، مداخله ایران در شرق میانه و حمایت از گروه های مخالف حکومت ایران و سوالات پاسخ داد. مقیم نایب نکات مهمی مصاحبه را پیشکش می کند.
وزیر امور خارجه امریکا می گوید تغییر رژیم هدف سیاست رئیس جمهور دونالد ترامپ در ایران نیست. مایک پامپیو این مطلب را در مصاحبه با رادیو صدای امریکا که روز جمعه به نشر رسید بیان کرده گفت:
این در مورد تغییر رژیم نیست، این در باره تغییر در رفتار رهبری ایران در برآورده کردن خواستهای مردم این کشور است.
وزیر امور خارجه امریکا این مطلب را دو هفته بعد از اعلان خروج امریکا از موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی بین 6 کشور مقتدر جهان و ایران بیان کرد. بر اساس این توافق ایران در بدل رفع تعزیرات برنامه های اتمی خود را کاهش می داد. موضوع روی تغییر رژیم در ایران پس از گزینش جان بولتن به حیث مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا در ماه مارچ مطرح شد. مایک پامپیو در ادامه این مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت: در حالی که آنها از بسیاری گروه های مخالف حکومت ایران در ایالات متحده امریکا و اروپا حمایت می کنند، اما نمی خواهند که آنها از تغییر رژیم حمایت نمایند.
We want them working on behalf of the Iranian people.
ما می خواهیم که آنها با نمایندگی از جانب مردم عادی ایران کار کنند. مردمی که فقط هیچ چیز جز از زندگی عادی نمی خواهند. می خواهند بتوانند حجابشان را بردارند، کار کنند، کودکانشان را پرورش دهند و مطابق میل خودشان عبادت کنند. این خواسته مردم ایران است و اگر مردم در خارج از این کشور در راستای این هدف فعالیت کنند، ما از آنها استقبال میکنیم.
مایک پامپیو همچنان در پاسخ این سوال که او چرا موضوع ایران را در نخستین سخنرانی سیاست خارجی خود قرار داد و آیا مسئله اهمیت بود و یا فوریت آن، گفت: اردو و گفته مایک پامپیو رئیس جمهور امریکا ایران را یک تهدید جدی برای شرق میانه و امنیت امریکا میداند. او گفت این همچنین با وضعیت مردم ایران که خود را در آن میبینند نیز مرتبط است. به نظر پامپیو توافقی که حکومت قبلی با ایران انجام داده بود در خدمت هیچ کدام منافع، یعنی مردم ایران، ثبات شرق میانه و منافع مردم امریکا نبود. وزیر خارجه امریکا در مورد تفاوت بین موافقتنامه قبلی و چارچوب امنیتی پیشنهادی جدید گفت: توافق نخست گستره اندک داشت و فقط تلاش بود برای اینکه گفته شود رژیم ایران پول انگفته را برای برنامه هسته‌ای‌اش هزینه می‌کند و قصد توقف آن را دارد. ولی به گفته پامپیو تهدید ایران خیلی بزرگتر از آن است. ایرانی ها به سوی کشورهای اسلامی راکت پرتاب می کنند، آنها حقوق بشری مردم خود را سلب می کنند و رئیس جمهور امریکا به همه این موارد اهمیت می دهد. پامپیو در ادامه گفت این موارد را که او به طور فهرست بیان کرده همه بسیار صریح و مشخص هستند. مایک پامپیو در ادامه این مصاحبه تاکید کرد که برای ایران مانند کشورهای همچون عربستان سعودی و امارات غنی‌سازی یورانیم و یا داشتن تأسیسات پلوتونیوم درست نیست. وی افزود:
اگر آنها خواستار یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز هستند مشکل ندارد، اما آنها باید مانند کشورهای دیگر آن مواد را وارد کنند و این راه است که برای خیلی از کشورها کارایی داشته است. برای این که ما از این لحاظ مطمئن شویم باید بازرسی های انجام شوند که این بازرسی ها اماکن نظامی، آزمایشگاه تحقیقاتی و همه اماکن دیگری که قبل از این در برنامه ایران مشارکت داشتند نیز شامل می شود.
در این مصاحبه از وزیر امور خارجه امریکا در مورد گروگانان امریکایی در ایران نیز پرسیده شد که آیا برای راهی آنها رهبران ایران را تحت فشار قرار خواهد داد. او گفت امیدوارند تا رهبری ایران بدانند که انسانیت چنین حکم می کند که بگذارند این امریکایی های بیگناه به آغوش خانواده هایشان برگردند. و افزود: ما هم تلاش می کنیم و هم دعا تا آنها مانند 3 امریکایی که از کوریای شمالی برگشتند آنها هم برگردند. وزیر امور خارجه امریکا در این مصاحبه به سرمایه های مخفی رهبران ایران نیز اشاره کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
دقایق پیش از شما پرسیدم که آیا از اوضاع امنیتی در مناطقتان راضی هستید؟ خال مراد اکبری از بغلان نوشته وضعیت در بغلان خوب نیست، تنها مرکز ولسوالی ها در دست حکومت می باشند. قاسم زواک در پیام از هلمند نوشته شهر لشکرگاه و سه ولسوالی امنیت خوب است، دیگر ولسوالی ها به دست طالبان است و عملیات ها هم جریان دارد. محمد قاسم زواک باز هم از هلمند نوشته در شهر لشکرگاه وضعیت پارک های تفریحی بسیار بد است. آجی اسماعیل از هلمند نوشته بسیاری از نقاط هلمند در دست طالبان موصل است، از افزای امنیتی راضی نیستیم. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما، نظریات خودتان است و در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی به نشر می‌رسند. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
دست کم 2 میلیون تن در افغانستان با خطر جدی عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. این را اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل گفته است. مردان مسلح 4 کارمند یک شرکت خصوصی سرکسازی را در ولایت هرات امروز تیرباران کردند. مهاجمان چادری پوش امروز 2 سرباز را کشتند که مسئولیت محافظت یک مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات در ولایت خوست را به عهده داشتند. مون جی این رئیس جمهور کوریای جنوبی و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی امروز ملاقات کردند. کوریای جنوبی گفته است این ملاقات از قبل اعلام نشده برای بحث در مورد نشست احتمالی آینده رئیس جمهور آمریکا و رهبر کوریای شمالی صورت گرفت. قرار است رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم ژاپن امروز در مسکو مذاکرات را انجام بدهند. انتظار می رود این مذاکرات روی کوریای شمالی، جزایر مورد منازعه کوریل و همکاری اقتصادی متمرکز باشد. و 5 ایستگاه مترو در کیف پایتخت اوکراین دوباره برای مسافران باز شدند. این ایستگاه ها پس از یک هشدار بمی به گونه موقت بسته شده بودند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند رویداد ورزشی را از نورالله شایان می شنوید.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید ورزشکاران افغان برای اشتراک در مسابقات آسیایی آمادگی میگیرند. احسان نیروز، سخنگوی کمیته ملی المپیک، امروز به رادیو آزادی گفت حدود 100 بازیکن مصروف تمرین هستند تا برای این مسابقات آماده شوند. به گفته وی بازیکنان افغان در 19 رشته المپیکی امسال در مسابقات المپیک آسیایی شرکت میکنند. قرار است مسابقات المپیکی آسیایی 3 ماه بعد در اندونزیا راه‌اندازی شود. مسابقات نهایی فوتبال فصل قهرمانی اروپا امروز میان تیم‌های ریال مادرید و لیورپول انجام می‌شود. این بازی که قرار است 11 بجه امشب به وقت افغانستان آغاز شود، در کیف مرکز اوکراین انجام می‌شود. برای این بازی در استادیوم 70,000 تیکت به فروش رسیده و تخمین می‌شود که میلیون‌ها تن این مسابقه را از طریق تلویزیون‌ها تماشا کنند. در وبسایت فیفا آمده است که هر دو تیم در بازی نیمه نهایی نیز با هم روبرو شده بودند و ریال مادرید در آن بازی برنده شده بود. ناظرین فوتبال گفتند در این بازی لیورپول بیشتر به محمد صلاح مصری و ریال مادرید به رونالدو چشم دوختند. و راشد خان بازیکن افغان امتیازات را که من حیث بازیکن برتر بازی دیشب در هند به دست آورد برای قربانیان انفجار هفته گذشته در میدان کرکت در شهر جلال‌آباد اهدا کرد. راشد خان در این بازی به نفع تیم حیدرآباد در 10 بال 34 دوش انجام داد و همچنان توانست 3 بازیکن تیم کلکته را از میدان حذف کند و همچنان 2 توپ را کیچ کرد و 1 ورزشکار را با رن اوت از بازی اخراج کرد. قرار است تیم حیدرآباد که راشد خان و نبی عیسی‌خیل در آن بازی میکنند ناوقت فردا در برابر تیم چینای سوپر کینگز در بازی نهایی به میدان برود.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاست و جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی استید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پیدگر نشر می شوند. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست از رادیو آزادی با من نورالله شایان خوش آمدید. با آغاز عملیات الخندق از سوی طالبان مسلح ظاهراً جنگ در کشور نیز شدت گرفته است. باورها بر این است که این جنگ بیشتر سبقه دینی دارد. برنامه این هفته نیز روی نقش علما در کاهش جنگ و ختم خشونت‌ها اختصاص یافته است. در این برنامه با نورپاچا حماد عضو شورای دینی علمای افغانستان مصاحبه کردیم. امید تا پایان ما را یاری کنید. خیلی تشکر. اخیراً نشست علما در اندونزیا برگزار شد و قرار است نشست علما در عربستان سعودی هم برگزار شود. میخوایم این را پرسان بکنم که نقش علما در جنگ جاری در افغانستان و تامین صلح در افغانستان چقدر مؤثر است؟
سلام و احترامات خود به شما و شنوندگان عزیز برنامه شما تقدیم میکنم. بدون شک علما در جوامع از یک جایگاه خیلی خوبی برخوردارند. مردم به نگاه احترام با علما مینگرند و علما در طول تاریخ در پهلوی جامعه بودند، در جامعه نقش دارند. نقش علما خیلی اساسی است. اگر از علما مشورات طلب شود و به نظریاتشان احترام گذاشته شود و پیشنهاداتشان اگر عملی شود میتونه خیلی زیاد تاثیرگذار باشد.
مشخصا در ختم جنگ و تامین صلح در کشور آیا نقش کلیدی داره علما؟
ما باید اول ببینیم که ماهیت جنگ، یک دفعه باید ببینیم که جنگ ماهیتش چه رقم است. شکل این جنگ که ما ببینیم، این جنگ ابعاد داخلی و خارجی داره. کشورهای خیلی زیاد در معضله افغانستان، در جنگ افغانستان، در امور افغانستان دخیل هستند. کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، حتی کشورهای عربی و کشورهای ناتو، اینا در اینجا دخیل هستند و جنگی که جریان داره، مشکلاتی که در اینجا وجود داره، همه از این مداخلات خارجی است و همچنین ابعاد داخلی هم داره. وقتی که این جنگ خیلی پیچیده است، ایره تنها با از طریق علما یا از طریق فتوای علما ایره مهار کردن و توقع از کنفرانس های علما داشتن که از یک کنفرانس ما منتظر یک معجزه باشیم، این چیز با مشکل به نظر میرسد.
بله، اما جنگ جاری در افغانستان بیشتر سبقه دینی داره. شما در قسمت چی کرده؟
در اینجا باید بگویم که از مواد دینی به گونه ابزار خام از اینا استفاده میشه و ابزاری استفاده میشه خیلی کم. یعنی ما میگویم که فیصدی جنگ فقط اونمو از ابزارش اوناست، لیکن پشت اینا ما که ببینیم اونا را که تمویل میکنه، اونا را که تجهیز میکنه، برنامه میته تا جاها، تا اهداف اونا را میرسونه، حتی ولایت ها را به اون اندازه میرسه که نزدیک به سقوط میشه یا حتی سقوط میکنه، دری تا همکاری نباشه امرایشان، دست نباشه امرایشان، این چیز امکان پذیر نیست.
بله، شما میپذیرین که جنگ جاری در افغانستان سبقه دینی داره؟
اساسا ما نمیتونیم بگیم که جنگ دینی است. اگر جنگ دینی میبود، دین حمله بر مسجد را جواز نمیده، دین حمله بر جنازه را جواز نمیده، دین عبادت خانه غیر مسلمه جواز نمیده که او را هدف کسی قرار بده، لیکن این جنگی که ما ببینیم مسجد زیر تهدید است، مسجد هدف قرار میتن، مردمای ملکی را اونا را هدف قرار میتن، از این معلوم میشه که این جنگ جنگ دینی نیست، بلکه بر ضد دین است، برای بدنام کردن دین است. این جنگ جنگ استخباراتی است. ما که قبلا گفتم که استخبارات منطقه، استخبارات همسایه ها، حتی استخبارات شبکه های استخباراتی بین المللی در دخیل هستند، این جنگ دینی گفتن نمیتن.
استخبارات منطقه منظورتون پاکستان است؟
پاکستان اولا است، ایران هم است، لیکن پشت پاکستان اگر ما ببینیم کشورهای دیگه است که اونا می آیساید. خود آیسای یک مامور است، او یک چیز مستقل نیست.
شما اشاره کردین که این جنگ بر ضد دین است و حمله بر غیر نظامیان و حمله بالای مساجد است. شما یعنی شورای سرتاسری علمای افغانستان من حیث مدافعان دین اسلام شما چی کردین در این قسمت؟
علما عموما در طول تاریخ در پهلوی جوامع بودن، در مقابل هر منکر، در مقابل هر ظلم و فساد صدای خود بلند کردن. شما اگر ببینین وقتی که روس بالای افغانستان شوروی هجوم آورد و قیامی که صورت گرفت، او قیام به فتوای علما بود، نقش علما در اونجا خیق برجسته بود که 1.5 میلیون شهید که ما دادیم در اونجا، از 60,000 تا 70,000 شهید فقط علما دادیم.
وقت نقش علما علیه تجاوز شوروی وقت مؤثر بود به گفته شما، پس چرا قیام نمیکنین بر ضد مخالفین مسلح دولت؟
من میخوام به نقطه بیایم. در اینجا علمای افغانستان اگر شما بیانیه ها و اعلامیه شورای سرتاسری علما را اگر متوجه شوین، هر بار که حمله صورت گرفته علما اونا را تقبیح کرده.
اما اگر شهدار بگویم تنها با تقبیح و نکوهش کردن جای را نمیگیره، یعنی در 17 سال گذشته علما، سیاسیون همه گی تقبیح کردن ولی هیچ جای را نگرفته، جنگ کاهش نیافته، خشونت کاهش نیافته.
ما قبلا گفتم که تنها از علما توقع داشتن که این جنگ مهار کنه، ای توقع یک کمی که زیاد توقع است.
یعنی شما میتونید بله مردم به خاطر آماده ساختن قیام بر ضد همه خشونت ها آماده خوب سازید.
ان شاء الله شما ببینین قربانی که دمی 17 سال ما دادیم، اولین قربانی این جنگ علما است. اعضای شورای علما تقریبا 200 نیست، چیزی کم 200 است، لیکن شهدایی که علما شورای سرتاسری داده تقریبا 60 نفر علما و ما شهید دادیم. انمی علمایی که در پهلوی مردم هستند و انمی عملیات مخالفین حرام دونسته و جنگشان مبارزهشان نامشروع دونستن، به انمی جرم اونا هدف قرار گرفتن و شهید شدن. یعنی هر وقت علما هم تقبیح کردن دیگه، از چیزی که وسایل امرای علما است، قوای اجرایی علما نداره که دست به کار شود.
انتقادها از علمای افغانستانی است که واحد و منسجم نیستند، یعنی در بسیاری وقتها تنها علمای کابل صدا بلند میکنند یا از یک ولایت صدا بلند میشه، ولی شما تا حال نتوانستین که 34 ولایت تمام علما بشینین و بس بکنین و بالاخره جنگ جاری را حرام بخوانین و فتوا صادر بکنین.
ما دمای قوس یک کنفرانس از تمام افغانستان داشتم در هتل اینترکانتیننتال، تقریبا 1,000 علما کرام اونجا اشتراک کردند، از 34 ولایت افغانستان اونجا اشتراک کردند، اعضای شورای علما بودند، بدون اعضای شورای علما همگی اعلامیه صادر کردند.
اما نتیجه چی بود در یک سال گذشته؟
دیگه ما خو گفتیم که ما فقط اعلامیه داریم، منبر داریم، قوای اجرایی نداریم که عملا دست بکار شیم. او کار چی است؟ ما خود اونجا از خود ارگان ها است، او چیزی که وسایل ما در دست ماست از اون ما استفاده کردیم.
بله، اما شما من حیث روشنگران جامعه حداقل میتونین که جلو جوانا رو بگیرین که به صفوف مخالفین مثلا نپیوندن.
ای امر ضروری است که باید علما بگیرن، لیکن علما هم در اینجا کی هستن؟ ما وقتی ما گفتیم که خود ما هدف است، امیت علما باز امنیت مشکلات امنیتی هم دارن، بعضی علما هست که خاموش هستن، اونا که میبینن که امنیت ما گرفته نمیشه، عالم مسجد میره امنیتش گرفته نمیشه، عالم که وظیفه میره امنیتش گرفته نمیشه، بعضی مردم که می صدای خود بلند نکرده هم شاید این مشکل باشه که اونا زیر هدف هستن. به این خاطر این مشکلات دارن علما.
در 17 سال گذشته به گفته شما علما کار کردن و صدای خود بر ضد خشونت و جنگ جاری بلند کردن، اما خشونت ها کاهش نیافتاد بلکه افزایش هم یافتاد. پس آیا موافق هستین با این انتقادها که کارکرد علما نتیجه مؤثر در جنگ جاری نداشته؟
ما خوب اگر این رو ببینیم که این جنگ ابعاد داخل و خارجی داره، چه رقم که بالای انمی تروریست ها اگر بکه یا مخالفین کار میشه، اونا را تربیت داده میشه، اونا را تجهیز و تمویل داده میشن، مراکز امن برشان در اختیارشان داده شده است. این رقم در مقابل علما هم یک کار صورت میگیره. میخوان که این برنامه های علما اولا از پوشش رسانه‌ای محروم شوند، دومی که جنبه عملی پیدا نکند که اونا مانع هستند.
قرار است که نشست میان علمای افغانستان و پاکستان صورت بگیره، میشه در این مورد جزئیات بدین که چه زمانه هست؟
زمانش امروز مشخص نشده است، البته برنامه هست. حکومت پاکستان جلوی علمای خود میگیره. علمای پاکستان طرفدار این جنگ نیست، اکثریتش فقط آن عده علمایی که مربوط استخبارات هستند مثل مولانا فضل الرحمن، این دو شخصیت ها ممکنه تو یک فتوا بده. خود علمای پاکستان هم تارگت شدن.
هما صاحب در این نشست که انو زمانش مشخص نیست، بیشتر روی کدام موارد بحث میشه؟
این دفعه پروگرامی است که یک نظرخواهی از مفتی های بزرگ پاکستان شد. مثلا یک مفتی بزرگ پاکستان که به سویه جهان، تمام جهان اسلام به او احترام هم داره و یک آدمی است به طرفدار خیر است، آدمی موازید دخیل هم نیستن، مفتی تقی عثمانی صاحب که در جهان عرب هم او محترم از اروپایی هم اونا را دعوت میکنه، در پاکستان و افغانستان هم شاگردای زیاد داره. او خیلی مخالف این حرکت ها و این گروه هاست. این دفعه نظرخواهی از او است که او دعوت شده به این کنفرانس ها.
این کنفرانس چقدر میتونه یک بستر خوب برای نشست عربستان سعودی باشه؟
هدف از این کنفرانس ای است که بین مردم که مشهور است که پشت این جنگ جنبه دینی است یا فتواست، علما پشت این جنگ است. کنفرانس اندونزیا نشان داد که علمای پاکستان و علمای افغانستان طرفدار این جنگ نیستند. این جنگ استخبارات منطقه به پیش میبره. باز در علمای کنفرانسی که در عربستان سعودی دایر میگردن، در اونجا از جهان اسلام علمای برجسته دعوت میشن. علمای افغانستان و پاکستان به حس میزبان خواهد بودن. به این خاطر دیگه نقش علمای پاکستان و افغانستان در اونجا خیلی مهمه.
شما به نشست عربستان سعودی چقدر چشم و امید بسته کردین؟
کارهایی که در 17 سال صورت گرفته، چی از طرف علما و چی از طرف حکومت، اگر ببینیم نتیجه اکثریتشان یک مؤثر نبود. ما وزارت دفاع داریم، مؤثر نیست که جلوی حملات انتحاری بگیره. وقتی که اونا برنامه هایشان با نمو امکاناتی که در اختیارشان گذاشته میشن نتیجهش منفی است. از علما و از نشست هایشان اتو 100% نتیجه کردن، این توقع زیاد است.
در صورتی که فتوا صادر شوه از طرف عربستان و سعودی، یعنی در کل علمای تمام جهان که جنگ جاری در افغانستان و منطقه حرام است، فکر نمیکنین که این بر کاهش خشونت ها در افغانستان و منطقه تاثیر مثبت داشته باشه؟
تاثیر مثبتش اول خو این است که انمی گپی که گفته میشه که پشت جنگ علما است، او نظر از بین میره که علما طرفدار این جنگ نیستن. این جنگ با فتوا شروع نشده، لیکن تا که منشأ این جنگ استخبارات است، مداخله کشورهاست، کشورهای خارجی است، پاکستان است. تا که کشورهای خارجی مهار نشوه، آیسای پاکستان مهار نشوه، تنها از کنفرانس ها اتو توقع داشتن. بله.
وقتی شما هم اشاره میکنین، ادا میکنین که جنگ استخباراتی است و جنگ بر اساس فتوای دینی صادر نشده، پس فکر نمیکنین که برگزار کردن چنین نشست ها اصلا هیچ مسئولیت نداشته باشه؟
یک مؤثریت تو دارد می ابزار خامی که در دست مخالفین قرار میگیره. این جوانایی که اونجا میره، یگام تاش میره، خود قربانی میکنه یا انتحاری میکنه، در منع اونا، در جلوگیری اونا تاثیر خود داشت.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی تشکر از شما هم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیز شنونده ی رادیو آزادی سلام. برنامه هفته جوانان را اختصاص دادیم به فعالیت‌های جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نظر به فعالیت‌هایی که داشت توانستند که جایزه نوبل موسیقی یا موزیک پرایس را از آن خود کردند. در خواهیم یافت که در این انستیتوت کدام رشته ها برای جوانان آموزش داده می شود و تا اکنون چه افتخارات دیگر را به دست آوردند. سعدی زاهل تهیه کننده برنامه هوای تازه به منظور تهیه گزارش به انستیتوت ملی موسیقی افغانستان رفته و با شماری از شاگردان، استادان و آقای احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت مصاحبه را انجام داده است که با هم میشنویم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، ما در انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان قرار داریم. انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 در چوکات وزارت معارف پایه‌گذاری و افتتاح شد که این انستیتیوت تا اکنون 250 شاگرد دارد. برنامه های این انستیتیوت گفته شده که از دو بخش تشکیل شده، تعلیم و تربیت عمومی و نصاب ویژه موسیقی و تدریس آلات موسیقی می باشد. در قدم اول میریم با شما را از شاگردان این انستیتیوت صحبت میکنیم، میبینیم که با گرفتن این جایزه چقدر در کارهایشان، در پروگرامهایشان تغییرات آمده.
میشه خدا با ما معرفی کنیم؟
نام سامی است، مثلا سنف دوم هستم از مکتب انستیتوت ملی موسیقی افغانستان.
شما با کدام آلات دسترسی دارین؟
خودم وایلون می نوازم که اگه آلای غربی می باشه.
چطور علاقه من شدین که وایلون بنوازین؟
خب من از خاطرکی علاقه داشتم که وایلون بنوازم وقتی که من یک جای افسیکونم داره که پرورشگاه است، اونجا طفلار نگاه میکنه. اونجا که رفتم از طریق اونها من به مکتب موسیقی معرفی شدم که بعد از اون طریق آهسته آهسته علاقه خدا تونستم به اون چیزی که علاقه داشتم برسم و وایلون انتخاب کردم.
تا حال را خودت با کدام کنسرت یا اشتراک کردی؟
بله، سفرهای داشتیم به خارج از کشور که سوئیس آلمان بود که اونجا رفتیم کنسرت داریم که ارکستر زهره رفت، اونجا رفتیم کنسرت دیم و چندین کشورهای دیگه.
خب کدام جایزه را بعد استوردین؟
خب در کشور که رفتیم اونجا جایزه گرفتیم.
هر کشوری که میری جوایز را میگیری و حالا جایزه نوبل هم گرفتین، چی احساس داری؟
خب یک احساس بسیار خوب است و زیاد خوش هستم که این جایزه را گرفتیم، چون این جایزه تنها به ما نیست و به مکتب ما نیست، به این جایزه نام افغانستان را بلند میکنه و به مردم ما نشان میده که افغانستان جنگ زده. 30 سال پیش مردم فکر میکرد او افغانستان، سال افغانستان پیشرفت کرد و میتونه دیگه هم پیشرفت کنه.
تشکر.
تشکر شما.
خب شنونده های عزیز، ما در پیش اتاق تمرین هستیم که جو میبینیم شما را جوانا مصروف تمرین هستن. میریم از شان میپرسیم که آیا کدام کنسرت دارن یا کدام پارچه نو از تمرین میکنن و مینوازن. اینجا دیدم که خودت بسیار یک کانگوی مقبول می نواختی. میشه که برای ما بگویی که چقدر وقت است که در این انستیتیوت هستی؟
3 سال میشه که در انستیتیوت هستم.
آل سنف چند هستی؟
آل سنف 6.
چطور علاقه مندی پیدا کردی که تو یک آله ضربی را بنوازی؟
من خودم علاقه داشتم که آله ضربی را بنوازم.
تمرین میکردین؟ آیا کدام کنسرت دارین؟
برای امی آل تمرین داریم، بعدش چاشت ما یک کنسرت میتیم.
کنسرت که دارین چند نفر است؟
5 نفر میبشیم، تنها 5 نفر، 1, 2, 3, 4, 5.
5 نفر کدام آلات می نوازن؟
2 تا ساکسفون است، 3 تا آله ضربی نواز.
مثلا چی چی؟
مثلا یکیش از کخان، دیگهش از اوت بلاک است، ساکسفون است.
ای پارچه که شما قرار است کنسرت چابتین به نام چی یاد میشه؟
گروپ اکساس است، بخون
آلمانی
است. آلمانی است. چند فیصد مطمئن استی که در کنسرت یا نه اما تو خوب سعی میتونی بنوازی بدون کنم؟ اون نام خدا 100%. خب شنونده های عزیز، میبینیم اینجا یکی از استادان انستیتیوت ملی موسیقی استاد شیفته هستن و از استاد شیفته در رابطه با جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی میپرسیم که این جایزه چقدر سر برنامه ها و پروگرام هایشان اثرگذار بوده؟
ما هم به نوبه خود سلام احترام تقدیم میکنم کسای کمیل از ما را میشنون. واقعا هر چیز در زندگی ما انتظار یک جرقه های کوچک هستیم که ما را انرژی بده. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک جایزه را گرفت. ما هم یکی از اعضای امو تیم هستیم که همراه دکتر سرمست ما یک جای کار میکنیم، همکار هستیم، جای افتخار است. در قدم اول میخواییم برای تمام کسایی که میشنوند باید تیره برشان بگویم که ما این جایزه را دست جمعی واقعا گرفتیم، تفاهم با یکی دیگه خود کارهایی که ما انجام میتیم علمی باعث حضی شده که ما تانستیم بالاخره به با اتیک جایزه نایل شیم.
استاد شفته، میخوایم که احساساتانا در قالب یک آهنگ بر ما بگوین که چی احساسا داری.
خب تشکر. میخواییم پرچه که برای اطفالی را کمپوز کرده بودم امیر زمزمه کنم براتون. تشکر. میگه سلام، کلید دوستی و مهربانی است. سلام، بهترین سرود زندگانی است. سلام سلام سلام، سلامتی است و سلام. سلام سلام سلام. تشکر.
سیر زیاد تشکر.
زنده باشین، زنده باشین.
خب شنونده های عزیز، آیسته آیسته میریم طرف اتاق آقای سرمست و در رابطه به جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی که به دست آوردن با ایشان در این زمینه صحبت میکنیم. با ما باشید. در این اواخر ما شنیدیم که شما جایزه را به دست آوردین. میشه که در رابطه به این جایزه که شما به دست آوردین در ما معلومات بدین؟
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و برنامه های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان از روز افتتاح به این طرف توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و این اولین جایزه ما هم نیست و ما مطمئن هستیم که آخرین جایزه هم نخواهد بود. ما سعی به سعی تلاش خود ادامه میدیم. جایزه که شما به او اشاره کردین به تازگی ما گرفتیم، جایزه پولر میوزیک پرایز است و که به نام نوبل موسیقی هم شهرت داره. این جایزه از 1989 به این طرف همه ساله برای دو نفر، یکی در بخش موسیقی معاصر، موسیقی پاپ و موسیقی راک و یا انواع و اقسام دیگه موسیقی های سبک داده میشه و همچنان به یک نفر کسایی که در بخش موسیقی کلاسیک و یا آموزش موسیقی کار میکنه. معمولا این برای اشخاص انفرادی داده میشه، گاه گاهی این برای دسته های هنری و نهادهای آموزشی هم اعدام میشه. خوشبختانه امسال از دو برنده اینستیتوت جایزه پولر میوزیک قرار به نام اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ما منیس مؤسسش به صورت مشترک بر ما اهدا کرد.
آقای سرمست، در دیگر کشورها مکتب و پوانتون های زیاد هستند که در رشته موسیقی کار میکنند. تفاوت کار شما با او مکتبا و پوانتون هایی که در دیگر ممالک هست چی میباشه که شما جایزه پولر را به دست آوردین؟
تفاوت اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با دیگر نهادهای مطرح جهانی است که ما تنها یک نهاد آموزشی نیستیم. ما معتقد به نیروی توانمند موسیقی بر تغییر زندگی انسانها، تغییر اجتماع، بهبود زندگی اطفال و نوجوانا و به مترتیب منیس وسیله بر نزدیک ساختن نه تنها اقوام افغانستان با هم دیگر، بلکه نزدیک ساختن افغانستان با جامعه جهانی و استفاده از موسیقی برای گفتگوی فرهنگی استفاده میکنیم. به این خاطر برنامه های ما متفاوت تر از دیگر نهادهای است که اونا برنامه هایشان تنها و تنها برنامه های آموزشی است. شما میبینین از یک طرف ما برای بازسازی موسیقی افغانستان کار میکنیم، از طرف دیگر ما مصروف گفتگوی فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی هستیم، از دیگر طرف ما زمینه بهبود زندگی اطفال آسیب پذیر که از طریق قبلا به جاده ها مصروف دست فروشی بودن و یا از طریق پرورشگاه ها به اینستیتوت میان در اینجا فراهم میسازیم و به مو ترتیب شما میبینید که ما آگاهانه با استفاده از موسیقی برای بهبود جایگاه زن در جامعه و همچنان تساوی جنس و توانمندسازی بانوان کار میکنیم. برنامه های اینستیتوت و تعهدات اینستیتوت نه تنها در مقابل آموزش موسیقی بلکه در مقابل چالش های اجتماعی و بهبود زندگی انسان ها دلایل است که ما را متفاوت نسبت به دیگر اینستیتوت ها ساخته و باعث میشه که ما پی هم جوایز مختلف از نقاط مختلف دنیا به دست بیاریم.
شما انتظار زیرم داشتین کم چو جایزه را به دست بگیرین؟
ما خودمون خود کاندید جایزه نکردیم. معمولا جوایز بین المللی موسیقی توسط دیگر نهادها و اشخاص اهل خبره در سطح دنیا نامزاد میشن، بعد نهادها خودشان تصمیم میگیره که کی را جایزه را بتن و کیها مستحق جایزه هستن بر بنیاد عموم معیارها و ارزشهایی که نهادهای مختلف جهانی برش پابند هستن.
جایزه که شما به دست آوردین آیا کدام مساعدت و مالیم داره به خاطر ظرفیت و ارتقای اینستیتوت؟
جایزه را که ما تازه برش گرفتیم برای هر برنده این جایزه در 1,000,000 کرون سویدنی داده میشه که معادل 1,20,000 دلار آمریکایی است.
در گذشته زیاد جایزه خوب را گرفتین و این پیهم بودن این جوایز چقدر تاثیرات سر نوازنده ها، سر کسایی که در اینستیتوت میان میاموزن داره؟
طبعا هر جایزه که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگیره و هر باره که ما سرخط خبرها قرار میگیریم و از طریق موسیقی میتونیم نقش سازنده برای تغییرات اجتماعی و فرهنگی در کشور داشته باشیم، این مسئولیت رهبری انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، مسئولیت دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و مسئولیت اساتید انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بالاتر میبره و ما را مجبور میسازه که با تعهد بیشتر، با تلاش بیشتر برای جایگاه که ما به دست آوردیم، برای حفظ این جایگاه و برای معرفی بهتر برنامه‌های ما و دستاوردهای ما در سطح ملی و بین‌المللی کوشش کنیم. این اولین جایزه نیست. ما در سال 2017 انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایزه الهه آزاد موسیقی را از طریق نهاد بین‌المللی فریموز به دست آورد. پیشتر از اون ما در سال 2015 جایزه وینی اوارد از یونسکو به دست آوردیم و در پیشتر از اون ما در سال از جوایز مهم دیگه که ما داشتیم، یکی هم جایزه حقوق موسیقی است که توسط شورای موسیقی جهان که نهاد مشوردهی بر یونسکو در سطح دنیا است، این جایزه را بهشان داده شد و اون رقم که از نامشان پیداست حقوق موسیقی.
تشکر. باید در اخیر ای که در دهه آهنگا شما از اما آهنگای فولکلوریک سابقه استفاده میکنین یا ای که شما کدام نوآوری های دیگه ایم دارین؟
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همیشه به طرف فردا میبینه. ما بر بنیاد تعهد اساسی ما از یک طرف مسئولیت بازسازی سنت‌های موسیقی افغانستان و حفظ نگهداشت داریم، از طرف دیگر ما تعهد ماست که ما بر تنوع موسیقی در کشور کار میکنیم و در قسمت کارهای جدید ما یک تعداد آهنگ را همیشه دوباره کامپوز میکنیم، کارهای نو میداشته باشیم، در پولیش مصروف نواختن قطعات کلاسیک اروپایی به شکل با تنظیمای جدیدش هستیم، امور کمه که قطعات افغانی را نوسازی میکنیم و با معیارهای جدید بر جامعه پ